حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم لا سیما بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن العسکری صلوات الله و سلامه علیه و لا سیما فاطمه الزهراء سیدت نساء العالمین. قال الله تبارک و تعالی فی کتابه الکریم رب اوزعنی ان اشکر نعمتك التي انعمت علی و علی والدی. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان، عزت و عظمت شیعیان و نابودی دشمنان و نثار ارواح طیبه شهداء راه حق و فضیلت، علما، گذشتگان، گذشتگان خودتون، مرحوم آقای خالقی و عزیز دلشون، و برای تجلیل از مقام ارزشمند مدافع حریم مقدس امامت و ولایت مرحوم آیت الله امامی رضوان الله علیه و برای تحقق اهداف قرآن صلوات عنایت کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ناچاریم یک خبر مخصوصی رو تقدیم کنیم که برای بعضی ها خبر ناراحت کننده است و برای بعضی ها ممکن است خبر شادی باشه، و اون مسئله مهمی است که امشب بخواهیم یا نخواهیم شب آخر این محفل مقدس و مذهبی. 9 شب گذشت، امشب هم خواهد گذشت، اما خوشا به حال اونهایی که در این 10 شب موفق بودند و در این محفل حضور پیدا کردند، و وای بر اونهایی که می توانستند و کوتاهی کردند. موضوع بحث من در ارتباط با مسئله عبادت و بندگی خدا و در ابعاد گوناگونی مطرح شد. بناچار امشب بحث رو جمع می کنم و سعی می کنم نکات مهمی که درباره این بحث باقی مانده با 3 عنوان انشاءالله تقدیمتون کنم. عنوان اول اقسام عبادت، که اگر کسی از ما سوال کرد عبادت چند شکل دارد بتونیم جوابشو بدیم. بخش دوم اینه که از کجا و چگونه ما عبادت رو به دست بیاریم، کسب کنیم، راه‌های تحصیل عبادت چیست، و در بخش پایانی هم تذکراتی داریم در رابطه با مسئله عبادت که امیدواریم این تذکرات هم برای همه ما مفید باشه. البته یه نکته رو من لازم می دانم تذکر بدم و اون اینه که ما قول دادیم اگر کسی توجه کرد به بحث و مباحث این ده شب رو به صورت مکتوب آورد، برای او هدیه‌ای در نظر بگیریم و پای قولمونم ایستادیم محکم، مثل یه ساختمانی که بتون آرمه دارد و اونم از اون بتون آرمه‌های محکم قوی. اما یک نفر بیشتر جرأت به خودش نداد که اقدام کند. حالا انشاءالله بعد از تمام شدن بحث من لازم میدونم که قدردانی از این خواهر ارجمند بشود و توسط برادر عزیزمون جناب آقای خالقی انشاءالله فردا جایزه ایشون رو ما تقدیم خواهیم کرد. بله حاکت منو میخواید بدید به ایشون؟ نه، من یه جایزه مخصوص براشون گذاشتم ولی بیمارستان بودم نشد برم منزل بیارم براشون، جداگونه گذاشتم برای ایشون. حالا انشالله هماهنگ میکنیم. صبح من مسجد خواجه علم هستم، انشالله یه بزرگواری بفرمایید اونجا یا این که خودم میارم در منزل تقدیم میکنم. در مورد اقسام عبادت باید بگم که میگن عبادت یا تطهیری یا جبری و یا اختیاریه. بعضی از عبادت ها هست که ما بخواهیم یا نخواهیم وظیفه شرعی ما انجامش بدیم، جبر در انجامش داریم، در حالی که بعضی از عبادتها اختیاریه. اگر انسان مسلمان شد در هر شبان روز خواندن 17 رکعت نماز واجبه، اما نمازهای نافله که همون نمازهای مستحبی گفته می شوند، این بستگی دارد به اراده خود فرد. دلش خواست نماز شب بیدار میشه میخواند و در نماز شب چیزایی گیرش میاد که اصلا نمیتونه تصورش رو بکند. اگرم بیدار نشد و نماز شب به جان نیاورد، کسی عقابش نمی کنه. نمازهای واجب مثل نماز آیات، نماز یومیه، نماز میت، نماز طواف، نمازی که به واسطه نذر بر انسان واجب میشه، اینا رو بهش میگن عبادتهای جبری. روزه واجب ماه رمضان جبریه، اما این که در ماه شعبان انسان روزه بگیرد اول و وسط و آخر هر ماه غیر از روز اول ماه شعبان و روز عید قربان و عرض کنم که بعضی البته در مورد روز عاشورا گفتن که راحت شدید داره، روزهای خاصی به عنوان گرفتن روز حرام است مطرح شده، مثل روز عید فطر که شما حق ندارید روزه بگیرید، عید قربان حرام روزه گرفتن. این اولین تقسیم بندی که برای عبادت کردن. دوم میگن عبادت به معنی العام و عبادت به معنی الاخص. عبادت به معنای عام یعنی هر کاری که انسان برای خدا انجام بدهد عبادته. فرض کنید اگر انسان برای رضای خدا به یک انسان مستحق و مستمند کمکی کرد، یا برای رضای خدا به چهره پدر و مادرش نگاه کرد، یا به صورت اونها تبسم کرد، یا کاری کرد که اونها خوششون بیاد، میگن این عبادت بسیار عبادت با ارزشیه، میخوام برای کسب رضای خدا کاری رو انجام بدم، اشکالی نداره. اما بعضی مواقع اعمالی است که باید با نیت تقرب الالله انجامش بده. بعضی ها، حالا بد نیست این مسئله رو هم بدونیم، بعضی ها وقتی وای میسن برای نماز دستشون رو میذارن کنار گوششون و بلند بلند میگن چهار رکعت نماز عشا به جا می آورن از برای رضای خدا، واجب قربتن الالله. بعضیشون هم که میخوان یه مقداری وسیع‌تر هم صحبت کنن، خانومه میگه که با اجازه همسرم آقا نصرالله مثلا که انشاءالله میره مکه و بر میگرده میشه حج آقا نصرالله و منم دنبال خودش میبره تا منم اسمم حاج خانوم بشه و به نیت این که خدا من رو قبول کنه و بپذیرد و تقرب به خدا پیدا کنیم، به شرط این که یه غذای خوبم گیرم بیاد، یه صد تا دنبالم تو نیت میاره. اصلا نیت نماز به هیچ وجه لازم نیست به زبان گفته شود. همینقدر که طرف میدونه میخواد چه بکند کافیه، رو به طرف قبله میسته، الله اکبر شروع میکنه به خوندن نماز. اگه واقعا شما بخواید بگید به جا می آورم، از کجا معلوم که شما حق نماز رو ادا کردید که میگید به جا میارم؟ بله؟ از کجا معلوم که قربتن الالله بود نخواستید به رخ یکی دیگه بکشید؟ الله اکبر بگید و وایسید به نماز. یه بند خدایی بود، گاهی هنوزم همینطوره ولی من دیگه از نزدیک ندیدمش، ما رکعت دوم نمازمونم تمام کرده بودیم، یه هنوزش میگو الله اکبر، هر کاریشم میکردیم که بنده خدا الله اکبر دو تا کلمه است، دست رو بیار بالا، الله اکبر رو بذار پایین، خلاص شد. الله دو ساعت یه الله اکبر آدم بگه. خدا که از آدم درد سر نمیخواد، تو رکعت نماز میخواد راحت بخون و اگرم به شک و وسواس میفتی رهاش کن. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله العظمای خویی رضوان الله تعالی علیه را. یه روز اومده بودن گفته بودن آقا یه کسی آمده از این استادهای قرائت قرآن و میخواد شما رو ببینه. گفتن بیا. آمده یه خود باش صحبت کردند و بعد گفت که آقا هم بدونه برای من بخونی. به مرجع تقلید گفت هم بدونه برای من بخونی. در مورد آیت الله خویی من شنیده بودم که ایشون احتیاط داشتن توی عرض کنم که الله اکبر، و لذا یه تیکه چرم دوخته بودن رو جیب طرف راستشون، وقتی میخواستن تکبیرت و احرام بگن هی دست رو میکشتن روی این چرمه و با زحمت میگفتن الله اکبر. شروع کردن برای این خوندن الله اکبر و بسم الله الرحمن الرحیم و خوندن ولا والین، گفت که به درد میخون هم دو صورتون بده. آقا مرجع تقلیدم چی هر دو صورت بده؟ نخه اشتباه خون، دوباره بخون. دوباره خوندن ولا والین، گفت نخه اشتباه. دو بار سه بار چهار بار خوندن نخه، فایده نداره. آخر بار ایشون گفتن خب برای تو بخون ببینم چی میخونی. گفت غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. گفتن بلند شد یه بار دنبال کار زندگی. دالی واده دال که نیست، بلند شما رو انداختی به شک و وسواس، گفتیم که یه اون نماز خوندیم حالا خلاصه مصیبت شد برامون. گفتن اون قبا منم بیاری، قبا رو آوردن، تیکه چرم ازش شکافتن و از بعد از این قضیه وای میزدن الله اکبر رو شروع کردن بخوندن. وسواس نمیخواد که همین کاری که دارید میکنید خودش نیت هست. میدونید نماز ظهره، نماز عصر، نماز مغرب یا عشا یا صبحه، تعداد رکعات نماز رو هم میدونید، رو به طرف خدا میستادید، انشالله برای رضای خدا هم میخونید، نیت لازم نیست به زبان گفته بشه. فقط یک جا احتیاط میکنن، اونم امیدوارم انشالله خدا به زودی نصیبتون کنه، وقتی مشرف میشید حج، اون جایی که میخواید انشالله تو مسجد شجر محرم بشید، احتیاطاً میگن چه کن، به زبان دم جاریش کن، بگو که من محرم میشم برای رضای خدا و قصد قربتن الالله دارم، با حالت سعی کن که محرم بشید. بقیهش دیگه نیت تو ذهنت باید باشه. خب بنابراین میفرمایند یکی از چیزهایی که میتواند بیانگر نوع عبادت باشه اینه که یه عبادت رو ما از روی اخص میخوایم انجام بدیم، یعنی نیت خاص میخواد، یا نه اعمه میخوایم هم تو یه ثوابی گیرمون بیاد. سومی بخش، بعضی از عبادت ها با بدن انجام میشه، مثل نماز و روزه که جسم انسان درگیر عبادته، باید رکوع برید، سجده برید، تشهد بخونید، سلام بدید، شکلهای مختلفی از بدنتون استفاده میکنید. یا روزه، وای وای، بله برای بعضی ها اسم روزه که میاد میگه مو بر بدنم صاف شد، به خاطر اینکه دوباره باید گرسنگی رو تحمل کنی. بیچاره نه اینکه سحری اصلا نمیخوره، یه دونه از این توپا میذارن و میریزن غذا رو توش و همچین میخورن که دیگه از جشنم نمیتونن بلند شن. اما میگه که دوباره بارم از اون اومد. اگه برای هیچ کس خوب نباشه، برای بعضیا بد نیست که به اسم روزم که شده همه یه وعده غذا اضافی هم سفت و سخت بخورن، جسمشون درگیره. اینا رو ما بهش میگیم عبادات جسمانی، در حالی که یک عده از عبادات جنبه مالی دارن، مثل خمس و زکات و کفاره ها و دیه و ارسونم که انفاق و مسائل او، که اینا جنبه مالی درشون بیشتر هست. بعضیش مالی بدنیه، مثل حج و جهاد، هم آدم باید پول خرج کنه هم جسمش به کار گرفته شود. آدم وقتی میره برای مکه جدی باید پول خرج کنه. نوع چهارم رو هم گفتن عبادت روح، مثل فکر و علم. عبادت جسم مثل نماز و روزه و حج و جهاد، تقسیم‌های مختلفی بر روی مسئله عبادت شده. ما می‌خوایم بگیم در مجموع هر نوعی از عبادت رو که انسان بتونه انجام بدهد فضیلت گیرش میاد، ثواب بهش میدن. اسلام میخواد مردم گردن کشی نکنن، در برابر خدا موضع نگیرن. گفتیم شب اول نهایت خاکساری رو در برابر خدا از خودشون نشون بدن، در حالی که ما میبینیم متاسفانه بسیاری از مردم الان به این نتیجه دارن میرسن و یک نتیجه گیری غلطی که نماز دیگه به درد نمیخوره، روزه به درد نمیخوره، چه فایده داره که ما این کار رو بکنیم؟ در جواب باید بگیم نماز در حقیقت یه پله که شما بر روی زندگی خودتون نصب میکنید و از روی این پل اگر به خوبی عبور کردید انشاءالله جایگاه شما میشه بهش. چرا؟ ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها. اگه قبول شد بقیهش هم قبوله، اما اگه نماز گذاشتن کنار دیگه به بقیه اعمال نگاه نمی کنن. گویم ز امام صادق این طرف حدیث تا شیعه او به لوح دل بنگارد، فرمود که در شفاعت ما نرسد هر کس که نماز را سبک بشمارد. نه نخونه، سبک بشماره. یعنی چه؟ یعنی بگه خب حالا برمیخیزم میخونم. مگه چه خبره؟ چند بار صدا میزنی؟ خوابم میاد، حالشو ندارم. بعضیشون که دیگه خیلی میخوان ملایم حرف بزنن میگن که وقتی بریم نمازمون رو بخونیم راحت بشیم. مثل که وقتی نمازشو نخونده تمام وجودش ناراحته، میخواد نماز رو بخواند که راحت شود. یا نماز رو بخونیم که فکرمون راحت بشه، این بار از دوشمون برداشته شود. نماز عبادت بسیار بسیار گرانبهایی. نماز وسیله رابطه ایست بین انسان و خدا. نماز مقرب کننده است. نماز همه چیز درش هست. ما نمیدونم چرا برای 17 رکعت نماز خوندن این قدر ما بازی در میاریم. سلام. حالا یه وقت مثلا صبح تابستان، روزها بلند و شبها کوتاه، خسته میشه آدم. خب حالا اگه یک کمی دست از تلویزیون زودتر بردارن شاید نمازشون قضا نشه. ما یه دوستی داریم، ایشون در هر سال 3 تا دهه روزخوانی میکنن. خیلیه. دهه اول محرم، دهه آخر، دهه دوم و سوم ماه صفر. یه روز بهش گفتم فلانی تو این برنامه هر سالته و 30 شبانه روز تو خانت جلسه میگیری خسته نمیشی، ناراحتی برات نیست، زن و بچت به خور نمیزنن. دیدم شروع کرد گریه کردن. گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت آقا اگر بهت بگم اونها از من شوقشون بیشتره باورت میاد؟ اگه بگم اونا که منو تشویق میکنن که این پولی که میخوای برداری بری این برابر خرجش کنی، بده برای امام حسین که روز قیامت ما سرمون رو بگیریم بالا بگیم از مالمون برای حسین فاطمه زهرا خرج کردی، ناراحت نباش، برو خرج کن. بعد دیدم واقعیت هم همینه. یعنی با این که خیلی مشکله، حد اقلش اینه که از دست روحانی باید حسابی حفظ و جوش بخوره که من سعی کردم واقعا تو جایی که برای مقدوره کمتر برای بانی ها حفظ و جوش داشته باشن. اما نمیشه. یه جور کردن ساعت و این که این آقا کی بیاد کی بره، باور کنید سخته، خیلی مشکله. حالا همسایه ها مشکل پیدا میکنن، رفت و آمد اذیت میشن، بچه ها خوابشون میاد، پدر و مادر ها میخوان روزه بشنن گوش بدن، خود این زن و بچه 10 شبانه روز بنده خدا مستقیم کار میکنن، شوخی که نداره. اینطور نیست که خورش سبزی خودش چیه درست شده آمد و خوردن. بعضی از محلا خدا برشون خوب بخواد زنا بسیجی عمل میکنن، بله، بازار سبزی میارن وسط حیات خانه و میریزن دورش. تا میای چشم رو هم بگذاری میبینی سبزی ها رو پاک کردن رفت. اما الان بعد از روزه اگه شما تونستید دو نفر رو پیدا کنید که بیاد کمک دون بشید سبزی پاک کنه، از چی بخواید؟ ما عشق به امام حسینه، امیدمه میاد چادرش رو بنده به کمرش جارو میکنه، اون ظرف میشوره، اون نمیدونم عرض کنم که اساسیه رو جمع میکنه، از خیال میکنه شوخیه. این توفیق میخواد. عبادت باید در انسان یه شوق براش باشه و تا زمانی که اشتیاق و علاقه درش وجود نداشته باشد ارزش پیدا نمی کنه. پس اینو توجه کنیم که اگر واقعا عبادت اهمیت نداشت این همه دربارش در آیات و روایات بحث به میان نمی آمد. اما حالا ممکنه یک نفر بگه که من از چه راههایی میتونم عبادت رو به دست بیارم. یه مقداری من سریع‌تر میخونم که امشب فیض آماده هست، انشاءالله به فیض هم برسید، چون جلسات متعدد و عرض کنم که این بزرگوارم افراد ازشون توقع دارن، بالاخره دوست و رفیق، و خدا انشاءالله این صداهای خوب و برای حفظ اسلام نگه داره. ما هم دوست میداریم مرد آقا را، فکر نکنید فقط خودتون تنها دوستشون میدارید. خدا رحمت کنه مرحوم را. سلام علیکم. استاد ما مرحوم آیت الله امامی رضوان الله علیه میفرمودن که بعضیا باورشون نمیاد ولی من واقعا مداح اهل بیت را دوست دارم. مخصوصا قید میکردن، خیلی براشون این مسئله مهم بود. تو جلسات هم وقتی مداح میامد خیلی ایشون احترام میکرد و میگفت من اعتقادم اینه که این نفسی که در اختیار اهل بیت قرار میگیره باید قدرشو بدونید. حالا منم به نوبه خودم تنها کاری که از دستم برمیاد اینه که یکم زودتر بحث رو جمع کنم و مانع فیض نشم که انشالله اونم به جلسات دیگری برسن و این دو سه شب فیض بیشتری گرفته بشه. راه تحصیل یه وقت راه های علمی هست. راه اول اینه که آدم بشینه درباره فائده های عبادت فکر کنه. دیشب چند تا فایده رو گفتیم؟ 18 تا فایده، درسته؟ 18 تا. احسن. دومین راه از نظر علمی میگم مطالعه روش و سیره اولیاء و پیغمبران. آدم بره بشینه ببینه اونایی که اهل عبادت خدا بودن چجور خدا رو عبادت کردن، چقدر چیز گیرشون آمد. یه حضرت زکریا خدا رو عبادت میکنه با اخلاص در سن پیری، خودش دیگه پیر شده، موهاش سفید شده، بدنش نحیف شده، استخونا بدنش نرم شده، زنش نازا بوده، آخر پیری یک معرکه حسابی گرفتن، بله که میگن آخر پیری و معرکه گیری. زکریا در آخر عمرش یحیی رو پیدا کرد. وقتی خدا بخواد میشه. سوم، کسب معرفت بیشتر نسبت به خدا. وقتی آدم معرفت خودشو به خدا بیشتر کرد عبادت براش آسان‌تر میشه. هر چه خدا رو بیشتر دوست داشته باشه موقعی که میخواد به عبادت مشغول بشه سرحال‌تر و قبراق‌تره. اون وقتی که یک نفر علاقه‌مند به زیارت حضرت رضا سلام الله علیه یا حرم اهل بیت علیهم السلام چیکار میکنه؟ ما اوائل بود، شاید بعضی ها نرفته بودید، اگه هم نرفتید خدا نصیبتون کنه به عزت امام حسین مشرف بشید. اون اوائل که راه کربلا باز شده بود دم مرد که آدم میرفت حدود 3-4 کیلومتر قشنگ تا زانوهای آدم میرفت دیگه. من نگاه میکردم میدیدم مگه برای مردم مطرح بود که گل اینجا ساکیشو گذاشته و رو سرش و تو این گلا میرفت. یک گاری گذاشته بودن، یه پیرزنی گذاشته بودن روی گاری و داشتن میبردنش، هم تو این برابر میفتاد. گفتم یه خدا آرومتری رو ببرید، این که جوان نیست اینطوری دارید جا به جاش میکنید. وقتی برسه اونور مرز میمیره. دیدم زنش رو که گریه کردن، گفت ای کاش تو همین راه بمیرم، چه مانعی داره، اومدم که بمیرم در راه حسین. آدم وقتی معرفت پیدا کرد، عبادت براش لذت بخش میشه دیگه. کسب محبت به خدا، برید دنبال این که هر چه میتونید بیشتر خدا رو دوست داشته باشید، وقت ببینید عبادت براتون چقدر لذت بخش میشه. و بالاخره آخرین مورد، مطالعه مناجاتها و دعاها و تلاوت قرآن. اختی آدم مناجات امیر المومنین رو خون، لذت چیه؟ اوج میگیره در زندگی آدم. لک الحمد و یا ذا المجد و الجود و العلا، تبارکت تعطی من تشاء و تمنع. خدای به آبروی امام زمان به همه ما توفیق بده اون طوری که تو دوست میداری تو را عبادت کنیم، و به ما توان بده اونطوری که امیر المومنین عرضه می دارد به تو، قد علا خدمت که جمارهی و اشتد علا العظیمت جوانهی و حبلی الجد فی خشیتک و دوام فی الاتصال به خدمتک. السلام علیک یا فاطمه الزهراء، یا بنت رسول الله، سلام بر آن بانویی که وقتی بین در و دیوار قرار گرفت هی صدا میزنه بابا ببینید بعد از شما دیگه عزت ما تمام شد، ببینید حریم خانم رو شکستن، در خانم رو سوزندن، بابا رو کرد طرف شوهرش علی صدا میزنه یا علی به دادم برسید، به خدا عمر مرا کشت، اما نمیدونم چه شد که یه وقت صدا زد یا فضه خوزینی والله قتل ما فی احشایی، یعنی فضه به دادم برست، به خدا محسنم را کشتن، پهلویم را شکستم. اللهم